سلام، این هشتمین اپیزود از پادکست پرتو آگاهیه. پرتو آگاهی پادکستی که در اون به مسائل مهم در حوزه بهداشت و سلامت روان از منظر علمی نگاه میکنیم. پرتو آگاهی توسط دکتر عطاالله عقیلیان، روانپزشک و متخصص اعصاب و روان، و من بهروز بهروزی تهیه و به شما عزیزان تقدیم میشه. این پادکست رو میتونید در کانال تلگرام با آدرس پرتو آگاهی PARTOAGAHI و یا در نرم افزارهای پادکست مثل کاست باکس، پادکست ادیکت یا پاکت کاست و یا در اپل پادکست دنبال کنید. پیج اینستاگرام ما رو هم میتونید با سرچ کردن پرتو آگاهی در اینستاگرام دنبال کنید. در 7 اپیزود ابتدایی پادکست درباره اختلال افسردگی صحبت کردیم و در آخرین اپیزود هم سوالات شما عزیزان رو در مورد این اختلال گرفتاری تا حد ممکن پاسخ دادیم. نکته مهمی که باید متذکر بشم اینه که اصولاً مسائل، اختلالات و بیماری‌های حوزه اعصاب و روان مثل همه بیماری‌های دیگه انسان ابعاد بسیار مختلفی دارند که طبعاً نمیشه تو این جلسات به تمامی وجوه اونا پرداخت. ما تلاشمون اینه که با آگاهی دادن به جامعه در این حوزه کمک کنیم تا افراد نگاه علمی و صحیحی به اختلالات این حوزه پیدا کنن و بتونن مشکلات خودشون رو بهتر و بیشتر بشناسن و به روش‌های درست اونا رو حل و فصل کنن. موضوعی که تو این اپیزود میخوام در موردش صحبت کنیم یه مسئله بسیار مهمه، خیلی مهم. بر اساس تحقیقی که توسط سازمان بهداشت جهانی انجام شده و نتایج اون تو سال 2007 در نشریه رسمی انجمن جهانی روانپزشکی منتشر شده، فاصله بین شروع اختلالات اعصاب و روان تا مراجعه به درمانگر و دریافت کمک تخصصی اعداد بسیار بزرگیه. به این اعداد توجه بفرمایید. در مورد اختلالات اضطرابی بین 3 تا 30 سال، اختلالات خلقی از 1 تا 14 سال و در مورد مشکلات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر بین 6 تا 8 سال طول میکشه تا فرد به درمانگر مراجعه کنه. این اعداد از بررسی بیش از 76 هزار کیس بزرگسال در 16 کشور دنیا به دست اومده و فقط هم مربوط به کشورهای در حال توسعه مثل لبنان و مکزیک و نیجریه نیست، بلکه کشورهای مثل بلژیک و آلمان و ژاپن و هلند و امریکا هم توی این تحقیق بررسی شدن. خب نتایج این تحقیق نشون میده که اوضاع خیلی خرابه. یعنی ملت دنیا حاضرن رنج بکشن، فرصت و موقعیت های زندگیشون از دست بدن، روابط انسانی و خانوادگی و دوستانشون رو خراب بکنن، از کارشون اخراج بشن، فرزندان گرفتار و مشکلدار به جامعه تحویل بدن، خودکشی بکنن و هزار و یک بلای دیگه سرشون بیاد ولی سراغ روانپزشک نرن. پذیرش این واقعیت خیلی سخته. آقای دکتر عقیلیان عزیز، چرا اینجوریه؟ چرا انقدر ملت دنیا از شما میترسن و خجالت میکشن؟ بفرمایید توضیح بدید برامون.
خب بذارید اول من سلام عرض کنم. اول سلام. بعد در مورد مراجعه نکردن به درمان تو حوزه روانپزشکی میخوام صحبت کنم. نگاه کنید، این مراجعه نکردن به درمان یک موضوع پیچیده و چند وجهیه. دلایل خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه که من سعی میکنم تو این جلسه یک جنبندی از برخی از مهمترین این دلایل داشته باشم، ولی قطعا این میتونه لیستش بلند بالاتر از این باشه و بحثش مفصل‌تر از این باشه که در حوصله یک جلسه بحث ما نمیگنجه. اولین دلیلی که احتمال داره یک نفر به روانپزشک مراجعه نکنه میتونه ناآگاهی از ابتلا به بیماری روانپزشکی باشه.
بله.
نگاه کنید، ما خیلی وقتا نمیدونیم که اگر کم تحملیم، زود رنجیم، بد اخلاقیم، مضطربیم، گیر میدیم، حساسیم، یعنی مشکل داریم و بیماریم. فکر میکنیم چون بچه هامون شلوغ میکنن کم صبریم، چون کارمون پر استرسه کم تحملیم. یا تو این روزا مثلا میگیم که از مراجعه ها میپرسیم روحیتون چطوره، میگن ای بابا با این مشکلات اقتصادی و اجتماعی و این روزا میخبره کرونا.
بله.
خب مگه میشه آدم حالش خوب باشه؟ انگار حتما وقتی مشکلات هست باید حالا اون بد باشه، حتما باید بی‌حوصله باشیم، حتما باید کم تحمل و زود رنج باشیم، انگار که حال بد ما اصلا جنبه درونی نداره و همه چیز به اون بیرون مربوطه، در حالی که واقعا اینطوری نیست. ما میتونیم از یک موضوع ناراحت باشیم اما بیمار نباشیم. نگاه کنید، استراب و ترس دوستای ما هستن اما وقتی که به اندازه باشن.
بله.
وقتی که از یه چیزی بیش از حد ترسیدیم، مثلا قضیه کرونا، این دیگه اختلاله. اگه اصلا نترسیم مشکل داریم، بخاطر اینکه باید مالی چیزهای رعایت بکنیم. بله. وقتی بیش از حد بترسیم این خودشه که اختلاله.
درسته.
پس دلیل اول ناآگاهی از ابتلا به بیماری روانپزشکیه.
درسته.
دلیل دوم شاید نگرش غلط نسبت به علت بیماری های روانپزشکی و نگرش غلط نسبت به درمان روانپزشکی باشه. نگاه کنید، مراجع میگه من مثلا مادرمو از دست دادم، شکست عاطفی خوردم، شریک عاطفیم بهم خیانت کرده یا ترکم کرده، کنکور قبول نشدم و و و و حالا اصلا حالم خوب نیست، زندگیم برام به آخر خط رسیده، حساس و مضطربم، حالا برم دکتر، دکتر میخواد چی کار کنه برای من؟
خب بله طبیعیه، بالاخره شما مادری رو که از دست رفته نمیتونید برگردونید، تو کنکور هم نمیتونید پارتی بازی بکنید، خب پس چیکار میکنید آقای دکتر؟
درسته، درمانگر در مورد اون مسئله نمیتونه کاری بکنه، اما میتونه من کمک کنه حال من بهتر باشه، میتونم انگیزه شروع مجدد برای درس خوندن برای کنکور داشته باشم، انگیزه زندگی بعد از دست دادن مادرمو داشته باشم، انگیزه شروع مجدد یه رابطه رو داشته باشم، زندگی به آخر نمیرسه.
بله.
و متاسفانه این مسئله تو همه جا میشه گفت ساری و جاریه، حتی تو تحصیل کرده ها این دیدگاه وجود داره که خب دکتر میخواد چی کار کنه، روانپزشک میخواد چی کار کنه، حتی متاسفانه بخشی از همکارای پزشک ما هم نمیدونن واقعا درمان روانپزشکی چه کار میکنه. یه مثال بزنم، مثلا بعضی از همکاران اونکولوژیست واقعا اعتقادی به اینکه بیمار مبتلا به سرطان نیاز به حمایت روانی داره تا بتونه با بیماریش بجنگه ندارن. نکنید حتی گاهی وقتا یک بیمار مبتلا به سرطان باید برای پایان عمرش آماده بشه و این نیاز به یک مداخله روانشناسی روانپزشکی داره و باید قبل این اعتقاد داشته باشیم که کسی هست که بتونه به ما کمک کنه.
درست.
خب پس علت دوم و سوم شد نگرش غلط نسبت به علت بیماری های روانپزشکی و نگرش غلط نسبت به درمان روانپزشکی.
یعنی ما نه میدانیم که چه موقع بیمار هستیم و نمیدانیم که این بیماری قابل درمان هست. این عدم آگاهی.
و اون درمانگر چه کارها میتونه برای ما بکنه؟ عنوان بعدی که میخوام بگم تلقی کردن بیماری روانپزشکی به عنوان ضعفه.
بله، مطلبی که توی افسردگی هم بهش اشاره کردم.
احسان. این که آدم ضعیف افسرده میشه، آدم ترسو مضطرب میشه. و به طبعش تلقی کردن کمک گرفتن درمان روانپزشکی به عنوان پذیرش ضعف.
یعنی ما میریم پیش درمانگر انگار امضا میکنیم که ما آدم ضعیفی هستیم.
احسان. و باور به این که آدم باید انگار خودش به خودش کمک کنه، هیچ کس مثل خودت نمیتونه به خودت کمک کنه. و خب این باور غلطه. مگه ما دستمون میشکنه خودمون به خودمون کمک میکنیم؟
بله.
مگه ما چه میدونم یه آسیبای دیگه میبینیم و زخم نمیگیریم خودمون به خودمون کمک میکنیم؟ نقش خودمون رو انکار نمیکنیم، اما نیاز داره که بریم به یک نفر مراجعه کنیم و ازش کمک بگیریم. و متاسفانه باز گاهی اطرافیان هم انگار همینو تشدید میکنن و دامن میزنن، بهش میگن میخوای بری دکتر برو، ولی آخر خودت باید به خودت کمک کنی.
درست.
یه مراجعه که تا حالا چند روز پیش اومده بود، نکنی هر کدوم از این عنوانا رو که من میگم کلی مراجعه تو ذهنم میاد که مثال میشه زد، ولی خب شاید همش تو بحث ما نگنجه. یه مراجعه که چند روز پیش اومده و واقعا تو ذهن من پررنگ شدش، این بنده خدا تو نوجوانیش قبل از گرفتن در حقیقت گواهی نامه ماشین برداشته بود و رفته بود بیرون و با یک نفر تصادف کرده بود و متاسفانه منجر به فوت اون بنده خدا شده بود. به خاطر این موضوع خب تو مراکز تعدیبی کانون اصلاح و تربیت مدتی زندانی بود و الان چند سال از اون ماجرا گذشته بود. افسردگی بسیار شدید، بالاخره تجربه زندانی بودن تو مرکز اصلاح و تربیت و افکار گناه در مورد کشتن یک نفر، بسیار حال این آدم بد کرده بود. وقتی ازش پرسیدم خب چرا زودتر مراجعه نکردی، میگفت والدینم به هم میگم که خودت باید قوی باشی، خودت به خودت میتونی کمک کنی. خب یه جوان 17-18 ساله واقعا لازمه که والدینش انگار بفرستنش پیش مراجع، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که خودش بره. و الان که 20 چند سالش بود و 23-24 سالش بود، انگار اون استقلال ذهنی و فکری پیدا کرده بود، تازه گفته بود بابا من دیگه میخوام برم دکتر، من حالم خوب نیست. پس این باوری که آدم خودش باید به خودش کمک بکنه، این باوری که بیمار روانپزشکی یعنی ضعف و کمک گرفتن از درمان روانپزشکی یعنی پذیرش ضعف، این همه که از دلایل مهم میتونه باشه.
درسته که یه جورایی هم انگار نسل به نسل منتقل میشه این.
بله.
یعنی پدر خودش رو به هر حال یه آدم خیلی قدرتمند میداند، فرزندش میگه من میگم کمک میخوام، میگه من مثلا این همه مشکلات تو زندگی رو خودم حل نکردم، تو چرا مثلا ضعیفی که میخوای بری؟ یه جوری این رو انگار نسل‌های قبلی به نسل‌های بعدی این
منتقل میکنه، این باور غلط
باور رو منتقل میکنه.
عنوان بعدی که میخوام بگم این که تلقی میکنن که درمان روانپزشکی یعنی دادن کنترل به دست دیگران یا به دست دارو.
این همون جایی که ملت از شما میترسن.
آره آره، یعنی فکر میکنن که اگه بیان پیش روانپزشک ما یک چه میدونم الکترودی تو مغزشون انگار میخوام بکاریم و کنترلشون دست ما میفته.
یکم مثلا فیلم های ساینس فیکشن مثلا علمی تخیلی که مثلا تصویرشون از درمانگر، حالا مثلا یه شخصیه که
تسلط مطلق
داره هیپنوتیزمشون میکنه، بعد مثلا ممکنه کارهایی رو ازشون بخواد انجام بدن که خودش نتونه مثلا انجام نمیده، یه همچین تصوری متاسفانه.
آره حالا اون داستان فیلم سکوت بره حالا نگه دیده باشنم.
بله.
اون هانیبال لکتر شاید چیز شبیه همین ماجرا است.
درست. آره یه واقعیتی که این مقدار توی این موضوع فرهنگ هالیوودی به این مسئله دامن زده، یعنی تصویری که از حوزه روان، روان درمانگر ارائه شده به خصوص در سینمای هالیوود یه مقدار تصویر ترسناکیه این و جا افتاده متاسفانه.
اینو با در مورد انگار رسانه هایی بشه بیشتر تا آخر اپیزود صحبت میکنم. نمی کنی اصلا بعضی از مراجعین مثلا اینکه افسردگی داشته یا استراب داشته اومده پیش ما و داره دارو میخوره، آرزو دارویی هم نداره، دوره درمانش هم تموم نشده و حالش هم خوبه.
درست.
بعد این پرسه که این دارو رو قطع میکنید، میگیم که خب الان حالت چطوره؟ با لحن کرایه آمیز میگه که خب با دارو خوبم چه درست. فایده؟ یعنی انگار وقتی که خوبم این دارو منو خوب کرده و من خوب نیستم. یه حالش حتی اگه با روان درمانی هم خوبه فکر میکنه که کنترلش دست روان درمانگرشه.
آره اینم دیدم که میگن پیش دکتر که میریم خوبی ما، بعد مثلا میایم که بیرون اینجوری میشه.
اینو به عنوان یک گلایه مطرح میکنن که با دارو خوبیم. خب حالا اگه خوب هستی، اگه هم بحثایی که دمو دارو هم داشتن، اگه فشار خونمون با دارو خوب شده، این دیگه گلایه نداره که. خب پس یک عنوان دیگه هم میشه اسمش گذاشت ترس از عوارض داروهای روانپزشکی، ترس از اعتیاد و وابسته شدن به داروها. تو مبحث داروهای ضد افسردگی جلسه مفصل سعی کردیم صحبت کنیم، از عوارض داروها بگیم. بعضیا ترس های نابجا از عوارض دارو دارن. نگاه کنید، حالا باز میگم هم مثالایی که تو ذهن من میاد، بعضی بیماری ها عوارض بسیار دردناک، فلج کننده زندگی دارن، ضوابط در حقیقت بین فردی رو کامل مختل کردن، اما هنوز میگه من درمان نمی کنم برای اینکه مبادا اون دارو عارضه‌ای داشته باشه. مثلا بعضی کیس های وسواسی هستن که حالا همه روانپزشکا زیاد دیدن از اینا. مثلا یه آدمی میاد که با دستکش همه جا میره، تو خونه خودش ملافه میندازه از مسیرهای خاصی رد میشه، مهمونی هیچ وقت نمیره، اگه کسی پاشو تو خونش بذاره مجبور همه خونش رو بشوره، تمام فکر و ذهنش آلودگی و شستشوه. و بعد میاد میگه که من از عوارض دارو میترسم. و تو سالهای سال تو زندان خودساخته خودت داری زندگی میکنی، همون داستان 30 سالی که شما داری میگی دیگه، و بعد میترسی که مبادا این دارو چاقت بکنه، حالا این لاغری رو باش تو چی کار میکنی با این زندگیت؟ لاغر و باربی هم باشی، این زندگی که برای خودت ساختی که از زندان بدتره که.
حالا در واقع تو همون صحبتی که در مورد درمان های دارویی داشتیم، اون چاقی هم الان فکر نکنم مثلا میگیم چاقی مثلا قراره یه رو مثلا
100 کیلو بشه 200 کیلو بشه،
آره 50 کیلو بشه 150 کیلو. یه مقداری تغییراتیه که اونها طبق فرمایش حضرت عالی بخش زیادش قابل کنترله.
آره و بعد شنیده که یه نفر داره روانپزشکی خورده چاق شده و الان نمیاد درمان، اون زندانی که دارم میگم برای خودش در حقیقت داره زندگی میکنه و میگه که میترسم داروها چاقم بکنن.
درست.
حالا یه وقتایی یه نفر در مورد خودش تصمیم میگیره که بازم داریم میگیم چقدر آزاردهنده است، یه وقتایی یه نفر در مورد کس دیگه تصمیم میگیره، این تو اوجش رو من تو والدینی بینم که بچه های مبتلا به اختلال بیش فعالی دارن و این بچه ها مثلا به من مراجعه میکنن، میگیم باید درمان بشن و مام باباش میگن حالا پسر بچه است بذاره کم شیطونی کنه مگه چی میشه، یا مثلا میگیم حالا اگه 20 نگیره، ما درس خوندیم به کجا رسیدیم، 20 هم نگیره. نگاه کنید، داستان یه ذره شیطونی بیشتر و نمره 20 گرفتن یا نگرفتن نیست. کودکی مبتلا به بیش فعالی به خاطر پرتحرکیش، به خاطر شیطنتش، به خاطر بیدقتیش همیشه توسط دیگران سرزنش و توبیخ میشه.
درست.
و میبینه که داره توسط دیگران سرزنش و توبیخ میشه، میبینه که داره عملکردش از دیگران پایین تره، میبینه که معلم زیر دیکته دیگران نوشته آفرین پسر گلم، و حتی اگه معلم انگار خوش اخلاقی باشه زیر دیکته من نوشته بیشتر دقت کن عزیزم. این یواش یواش این کودک اعتماد به نفسش رو از دست میده، باور میکنه که نمیتونه و باور میکنه که با دیگران فرق داره. و این وقتی تو نوجوانی همون کیسی که بالاخره من 5 سال پیش بهش گفتم باید درمان بشه و درمان نشده میاد پیش من، میبینم که یک نوجوان خرد شده بدون اعتماد به نفسه که از درس و مدرسه متنفره.
در صورتی که بیماران بیش فعال یا ADHD معمولا یک سری توانایی دارن که اینها رو میتونه خیلی هم به اوج ببرتشون.
اگر غلبه کنن بر عدم تمرکزشون، در حقیقت میشه گفتش که اون پر انرژی بودنشون براشون یک پتانسیل بزرگیه.
یه نمونه خیلی برجسته داریم توی حوزه، میدونی کیو بگم؟
بله.
آقای مایکل فلپس، قهرمان المپیک با 23 مدال طلا، با اون همه اختلاف نسبت به بقیه، یعنی یک موجود افسانه‌ای، ایشون به شدت درگیر بیش فعالی بود.
آره، وقتی بچه بوده بیش فعالی داشته و الان قهرمان
ادوار تاریخ
المپیک. تازه عوارض خود اختلال بیش فعالی مثل گرایش به رفتارهای خطرناک و رفتارهای پرخطر میتونه منجر به گرایش به اعتیاد و رفتارهایی بشه که بیش فعالی درمان نشده به زندگی فرد به شدت آسیب میزنه. عنوان بعدی که میخوام بهتون بگم بحث گران بودن در دسترس نبودن و وقتگیر بودن درمان های روانپزشکیه. روان درمانی یک فرایند زمان بره و تا حدی هم گران. این گران بودن در حقیقت تو همه جای دنیا هم هستش. تو ایران تو همین چند سال پیش هیچ بیمه روان درمانی رو پوشش نمیداد. حالا چند سال اخیر که یکم بیمه ها بیشتر همکاری میکنن، شاید یکم راحت تر شده باشه. از دید بیمه ها روان درمانی چیزی مثل انگار جراحی زیبایی، چیز لوکسه و اونقدر میتواد بشه گفت جدی گرفته نمیشد. تازه بیمه هم که الان دارن پوشش میدن، فقط بر روانپزشک پوشش میدن، بر روانشناس همچین در حقیقت پوششی وجود نداره. پس خود بحث انگار هزینه میتونه یکی از دلایلی باشه که افراد به سمت درمان روان درمانی مراجعه نمیکنن. حتی درمان روانپزشکی گرون نیست، با کسایی که بخوام ویزیت بشن و ماهی یه بار بیان و انگار دارو بگیرن قطعا مصداق نداره براش بحث روان درمانی و جلسات مشاوره است.
که این در همه جای دنیا هم هست.
در همه جای دنیا
فقط در استاندارد ایران. ایران یه چک لیست رو منم مطالعه میکردم، شاید مثلا دومی یا سومین عامل عدم مراجعه همین بحث هزینه
است. حالا حتی میشه گفت که شاید اینجا خیلی خیلی گرون طرف میکنم. هر ویزیت مثلا روانپزشک تو آمریکا یا جلسه روانپزشکی اینجا $200، خب رقم بالایی، اونجا هم که اغلب بیمه ها پوشش نمیدن. بعد در دسترس نبودن هم هست. ما الان همه شهرامون روانپزشک ندارن یا به تعداد ندارن. حالا از اونجایی که داری میگی مراجعه نمی کنن، این در دسترس نبودنش به چشم خیلی انگار نمیاد، ولی
درست.
عملا متعداد روانپزشکان به اساس استاندارد جهانی هم خیلی پایینه.
همین میخواستم عرض کنم، اگر استاندارد سازی بشه ما از لحاظ روانپزشک با کمبود مواجه هستیم.
درست. یه عنوان بعدی ترس از مخفی موندن راز هاست و از اون طرف دیگه شرم و خجالت از ابرازش.
این قسمت خیلی های دکتر مسئله است.
قبلا گفتیم خیلی از مسائلی که جلسه درمان گفته میشه بسیار شخصی و خصوصی هن. خب قطعا وظیفه و تعهد قطعی درمانگر رازداریه. خب بالاخره ابراز این مسائل بسیار شخصی و خصوصی میتونه سخت باشه و یک مانعی برای مراجعه به درمانگر.
اجازه میخوام اینجا یه مقدار من بحث رو خواهش میکنم بازترش بکنیم. خیلی موارد هست که افراد احساس میکنند که مسائلی در زندگیشون وجود داره که خیلی دردناکه، خیلی شرم‌آوره. حالا چه در کودکیشونه چه در بزرگسالیشونه، فکر میکنن که کاری کردن که خیلی کار بدی بوده و این رو حتی در خلوت خودشون حاضر نیستن به اون خاطرات فکر بکنن. اینقدر براشون شرم‌آور و رنج‌آور محسوب میشه. و اینکه این رو بخوان بیان و با کس دیگری صحبت بکنن، این خیلی براشون سنگینه و این خیلی مانع بزرگی. مسئله که میگم حتی شخص شب تو خلوت خودش حرف هم نمیخواد بزنه، فقط میخواد راجبش فکر بکنه و این رو شرمگین میکنه.
کاملا موافقم که خب شرم و خجالت از ابراز مسائل خیلی شخصی و خیلی خصوصی یکی از موانع انگار بزرگی و جوابون سوال شما که چرا به روانپزشک مراجعه نمیکنن. عنوان دیگه که به ذهنم میرسه، ترس از این که درمانگر دکتر من رو نفهمه، من رو درک نکنه. نکنین همون داستان باز سینمایی که چهره روانپزشک و یه آدم ریش پروفسوری در حقیقت که یک شخصیت اینگه خاصی هم داره،
یه دونه از این ساعت هم داره تکون
آره میده، در حقیقت تو ذهن خیلی هستش و احساس میکنن شاید حرفای من توجه نکنه و آخرم حرفای اینگه خودش رو میزنه و فهم میکنم که مدیا و رسانه ها تو ذهن مردم از درمانگر شک گرفته بی تأثیر نبوده یا میشه گفت تأثیر عمده رو داشته. حتی عنوان بعدی بحث اینگه خصوصیت فردی افراده. نگاه کنید یه آدمی که انتقاد پذیر نیست، خب صحبت های درمانگر میتونه به شکل انتقاد درک کنه و این ناراحتش میکنه. یه آدمی که رو باورای خودش متعصبه، خب این آدم قطعا به تغییر مقاومه.
درست.
و تغییر کرد میاد جلسه روانپزشکی که تغییر کنه دیگه.
درست.
آدمی که خودشیفته است، فکر میکنه همه چیز خودش میدونه، اصلا حاضر نیست چیزی رو از کسی قبول کنه. خیلی وقتا میگن که ما خودمون میدونیم که مشکلمون چیه، ما خودمون که میدونیم راه حلش چیه، اما فلان، یعنی اصلا هیچ راهی برای اینکه دریچه های ذهنش رو باز کنه که چیز جدید یاد بگیره از قبل باز نگذاشته.
درسته.
و خیلی وقتی این آدما مراجعه میکنن که فقط به اطرافیشون ثابت کنن که مراجعه کردن و دیدین حرفی نداشت که بزنه.
درسته. من هم این رو دیدم اتفاقا که افراد حالا تحت فشار محیط یا دیگران میرن و یک جوری توی اون فضا با روانشناس روانپزشک قرار میگیرند که بعد بیان بیرون که
بگین حرفی داره گفتن نداشت.
حالا بر حال هم شما هم همکاران شما عذرخواهی میکنم، مثلا من به عنوان مخاطب دارم حرف دل میزنم، اینطوری بگم هیچی نمیفهمید، من خودم بهتر میفهمم.
اصلا میاد میگه من خودم آدم نارسیسیست، آدم خودشیفته، میگه من که خودم بهتر میفهمم این چی گفت به من اصلا، و اصلا دریچه های ذهنش باز نیست برای اینکه اطلاعات جدید یاد بگیره. خب آدمی که کم صبر حوصله درمان شدن و زمان درمان شدن رو میتونه نداشته باشه و یه سری اینگه آدمای دیگه ترسی از طرد شدن یا ترس از قضاوت شدن توسط درمانگر رو دارن، پس خود ماهیت بیماری و خصوصیت فردی هم میتونه یک مانعی برای درمان باشه.
درسته. خب بسیار عالی. موضوع بعدی که تو این حوزه من میخوام از شما سوال بکنم آقای دکتر، موضوع خیلی مهمیه، اون هم بحث انگه. فکر میکنم طولانی میشه، اجازه بفرمایید استراحتی بکنیم، دوستان هم باز موسیقی گوش بدن و بعد برگردیم و در مورد انگهای بیماری روانپزشکی با هم صحبت. Thank you. خب آقای دکتر عقیلیان عزیز، داشتیم دلایل عدم مراجعه به روانشناس یا روانپزشک رو بررسی میکردیم. رسیدیم به انگهای بیماری های روانپزشک. این رو میشه برامون توضیح بدید؟
ترس از انگ بیماری های روانپزشکی یه مسئله اجتماعیه که عواقبش از خود بیماری بیشتره. با طبق آمار سازمان بهداشت جهانی حدود 300 میلیون نفر در جهان به خاطر ترس از برچسب نخوردن هیچگاه به درمان مراجعه نمی کنن. همون 30 سالی هم که گفتین 30 سال بعدش هم مراجعه نمی کنن. استیگما یا انگ یا برچسب به عنوان یک عامل مهم در عدم موفقیت درمان مطرح میشه.
درسته، یعنی هم مانع مراجعه هست هم عامل
عدم موفقیت درمان.
عدم موفقیت درمان. بسیار.
مفهوم انگ یک مسئله چند وجهی تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگیه. میخوام انگ رو کلی توضیح بدم. اول، انگ ها میتونن انواع مختلفی نژادی، جنسیتی یا ملیتی داشته باشن. مفهوم استیگما یا انگ مفهوم بین نسلیه، از گذشته های دور به ارث رسیده. مثلا این مفاهیم نژاد پرستانه که حالا به نوعی ترامپ الان انگار سمبولشه تو دنیای امروزی که سیاست های
ضد مهاجرت و ضد رنگین پوستان به نوعی حالا داره.
بله. این از زمان بردهداری شروع شده. درست. این تفکر مال قرنها پیشه و الان به شکل مهاجر ستیزی خودشو نشون میده که مثلا ترامپ یا طرفدارانش مدعیان که جرم و جنایت تو رنگین پوستا و تو مهاجران بیشتره، در حالی که اتفاقا آمار اینو ثابت نمیکنه. خود انگار آمارهای آمریکا نشون میده که اتفاقا جامعه تازه مهاجر به خاطر اینکه از انگار دیپورت شدن
میترسن
دست به عصاترن و
قانون مدارترن.
واقعا رنگین پوستا و مهاجران میزان جرم و جنایتشون بیشتر از بقیه جامعه نیستش.
نیست. بله،
ولی به عنوان یک در حقیقت انگ نژادی اونجا وجود داره. حالا اصلا بیایم تو جامعه خودمون، اینکه فلان نژاد یا فلان آیین افرادش فلان خصوصیت رو دارن، مثلا ساکنین و شهروندان فلان شهر فلان خصوصیت دارن. ما در مورد ترک و لور و اصفهانی و شیرازی و مشهدی و رشتی، همه اینا کلی مفاهیم و میشه گفت جوکای بعضا زشت و توهین‌آمیز داریم.
بله،
که اینها بین نسلیه، اینا مال امروز و دیروز نیستش.
درست.
خب اینا قدمت خیلی طولانی داره. پس انگ ها با تعاملات تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی خورد فرهنگی در هم تعیین شدند.
درست.
انگ باعث میشه تبعیض ایجاد بشه. انگ مانع میشه که افراد از حقوق طبیعی انسانی خودشون بهره مند بشن.
بله.
و انگ به کیفیت زندگی افراد تأثیر میذاره.
درست. درست.
اصلا حتی میخوام اینجوری بهتون بگم، یک موضوعی داریم تو روانشناسی بهش میگیم تهدید تحواره. خب مثلا اگر پیش فرض ما این باشه که بر اساس همون چیزی گفتیم از گذشته شروع شده بود، سیاه پوستای انگار قدیمو برای کار فیزیکی میخواستن دیگه، درسته؟ بله. کار سخت بهشون دارن دیگه، تو مزارع انگار نیشکر یا چیز دیگه. اگر سیاه پوستای انگار قدیم کار سخت و بدنی میکردن و اون طرفش آموزش و تحصیلاتی هم نمیدیدن دیگه، حالا اگه پیش فرض ما این باشه که سیاه پوستا به درد ورزش میخورن، به درد کارهای فیزیکی و بدنی میخورن و تو کارهای فیزیکی و بدنی از
فعالیت ذهنی
موفق ترن، این پیش فرض یک باوره ولی روی زندگی سیاه پوستا هم تاثیر میذاره. سیاه پوستا دنبال تحصیل کمتر میرن.
یعنی تحواره ای وجود دارد که این رو به جامعه القا کرده که سیاه پوست ها در کارهای فیزیکی از کارهای فکری بهترن. پس یک نوجوان سیاه پوست یا رنگین پوست وقتی که میخواد برای زندگی خودش تصمیم بگیره، بر اساس این طرحواره یا پیش داوری مسیر خودش رو انتخاب میکنه، در صورتی که این
میدونه ورزش بجای میدونه درس،
در صورتی که میتونه اینطوری نباشه. یعنی ما
قطعا اینطوری نیست.
در امریکا
ثابت نشده که اینطوری هستش.
رنگین پوست مثل آقای اوباما میاد و رئیس جمهور میشه، یعنی اون طرحواره رو کاملا میشکنه.
یکی از طرحواره‌های خیلی خیلی رایج که تو همه جای دنیا هستش، که حالا بس انگار سیاه‌پوستاشون خیلی تو جامعه ما شاید لمس نشه، دور از ذهن باشه، طرحواره خیلی رایج اینی که فکر میکنیم که خانم‌ها در ریاضی ضعیف‌تر از آقایونن.
خب آره، اینو من شنیدم. اتفاقا چیز علمی هم براش درست کردن که نمیدونم سمت راست خانم‌ها نمیدونم پررنگ‌تر از سمت چپ آقایون.
به هیچ عنوان این پیش داوری توسط هیچ تحقیق علمی ثابت نشده.
یعنی این صحبتایی که راجع به نیمکره ها و زن و مرد میگن اینا همش هم روانشناسی زرده است. بله.
تفاوت عملکرد زنان در ریاضی با مردان به هیچ عنوان از طریق بیولوژیش قابل اثبات نیستش.
درسته؟
هیچ تحقیق بیولوژی نتونسته این تفاوت رو اثبات کنه، اما این پیش داوری وجود داره. بنابراین خانم ها خود به خود عرصه ریاضی رو به ظاهر داوطلبانه ولی واقعا از روی جبر جامعه و ناچاری برای آقایون خالی میذارن. و بعد انگار که علایقشون ما از بین میبریم، خاطر اینکه فکر میکنیم که خانم ها خیلی به ریاضی نه علاقه دارن نه توش موفق هستن،
انگیزه هاشون هم از بین میبریم، بعد آمار میاد پایین،
بعد اثبات میشه که دیدین خانم ها تو ریاضی موفق تر نبودن.
مثلا ما چه میدونم 200 تا ریاضیدان مرد داریم، مثلا چه میدونم 5 تا ریاضیدان زن داریم.
حالا اینکه خوشحالم که حداقل خانم دکتر مرحوم مریم میرزاخانی یکی از این طلسما رو شکست، ولی این یه طرحواره است که این طرحواره باعث میشه که اون تبعیضی که گفتم ایجاد بشه و خانم ها توی عملکردهای در حقیقت ریاضیشون به اندازه آقایون نتونن موفق بشن.
یه مقاله میخوندم، مقاله علمی بود، یکی از اساتید حوزه آمار نوشته بود، عنوانش این بود چگونه میتوان با آمار دروغ گفت. یعنی علم آمار بسیار علم جذابی است، ولی گاهی اوقات ازش خیلی سوء استفاده بدی میشه در توجیه مسائل شبه علم.
کاملا با تو موافقم.
یعنی با آمار جوری بازی میکنن که شما باور میکنید این موضوع.
برگردیم به اصل موضوع خودمون، انگ تو روان پزشکی. انگ تو روان پزشکی هم یه مسئله بین نسلیه، به قرنها و حتی هزاران سال قبل برمیگرده.
درسته.
نکنید این اختلالی که الان بهش میگیم روان پریشی. بله. یا اسم انگلیسیش میشه سایکوز.
سایکوز. بله.
قبلا اسمش چی بوده؟ جنون. یا دیوانگی.
درست.
جنون یا مجنون یعنی فرد جن زده.
بله دیگه.
و دیوانه همون کسی که دیو
درش حلول کرده.
پس در حقیقت اون بیماری روان پزشکی رو ارجام دارن به دعانویس و جنگیر و به ماورا طبیعه. درست. و اینا درمان روان پزشکی رو به عهده داشتن و قطعا یک کسی که بیمار می شده و ظاهر رفتارش از عرف به دور بوده، یادایی می شده که جن یا دیو بهش انگاه حلول کرده و دیگه ازش می ترسیدن. درست. که مکن این جن یا دیو به من هم سرایت کنه و اون فرق رو تبدیل به آدم ترسناک می کرد که ازش فاصله می گرفتن.
حالا خوبه باز خدا پدر دعانویسا و جنگیرای خودمونو بیامرزه. توی اروپا که دو قرون وسطا اونایی که اینجوری می شدن می گفتن اینا جن حلول کرده، زنده می سوزوندن که روحشون آزاد بشه
و جنش مثلا به دیگران سرایت
نکنه. نه، جنگیرای خودمون بهتره.
حتی میدونی که هنوز هم میزان مراجعه به جنگیر و دعانویس در اختیارات روان پزشکی خیلی زیاده.
حالا در امریکا هم هست. من مقاله خودم در امریکا متاسفانه،
در همه جای دنیا هنوز این باوره وجود داره و هنوز میرن دنبال انگار روش های عجیب غریب.
دمی مور بازی می فیلم گوست خاطرتون هست دیگه، اون خانم ووپی گولدبرگ که انگار مثلا مدیوم رابطه اون روح بود، اصلا دفتر جنگیری داشت.
پس یعنی هنوز تو دنیا میزان مراجعه به جنگیر و دعانویس و اینجور در قد انگار حوزه ها برای درمان اختلال روان پزشکی بالاست. خب میخوام اینجوری بهتون بگم، نکن برای اینکه تا سالهای پیش که این خیلی هم درمان انگار دوری هم نیستش، داروی روان پزشکی وجود نداشته، بیمار روان پزشکی درمان ویژه‌ای نداشتن، بیماران بدحال روان پزشکی به شدت رفتارشون ظاهر خارج از عرفی داشته و این تفاوت رفتارشون تو جامعه به چشم می اومده و اینها ازشون همه فاصله می گرفتن.
آقای دکتر، اولین دارویی که در حوزه تخصصی روانپزشکی ساخته شد مثلا مربوط به چه سالی میشه؟
آره، همین سال بسیار مهم بنا کنین. تا سال 1950 یعنی 70 سال پیش ما داروی ضد جنون و ضد افسردگی نداشتیم. هر دوشون در 1950 اولین داروی ضد جنون و ضد افسردگی ساخته شدن. بیمارستان های روانپزشکی تا 70 سال پیش مراکز نگهداری از بیماران بدحال بوده که اتفاقا متاسفانه با بیماران بدرفتاری میشده، برای مهار پرخاشگرانش اونا رو میبستن و اقدامات درمانی که اون روزا انجام میدادن الان ما نوعی شکنجه و آزار میتونیم اسمش رو انگار بذاریم.
درسته.
بیمارستان روانپزشکی رو خارج از شهر میساختن، میشیدی مثل شبیه انگار جدام خونه ها.
درسته.
دور از همه جا. و این همون استیگمایی که دارم میگم.
درست. ببینید، ما پس الان داریم راجع به انگ ها صحبت میکنیم. من میخوام اجازه بگیرم از شما ای دکتر راحت صحبت بکنم. میخوام انگ رو برداریم. ما در گذشته به بیمارستان‌های روانپزشکی گفتیم دیوانه خانه.
بله.
خودمون دیوونه خونه. یا مثلا فرض کنید که تیمارستان، حالا تازه خوب شده بود تیمارستان. و اینها همه معنیش این بود که کسی که حالا یک ذره اختلال روانپزشکی داشته باشه ما یک انسان غیر عادی تصویرش بکنیم. این یه مسئله اون انگه، به اضافه این که اون تصویری که از بیماری روانپزشکی وجود داشته همونی بوده که توی همون دیوان خانه ها نگهداری می شده، در صورتی که مثل این میمونه که بگیم کسی بیماره، بیمار فیزیکی. خب یک بیمار می تواند سرطان داشته باشه، یه بیمار می تونه یه سرماخوردگی ساده داشته باشه. نمیتونیم این دوتا رو بذاریم کنار هم دیگه. حتما بیماری های حوزه روان پزشکی بعضیاش سخته، بعضیاش منجر به رفتارهای ناهنجار میشه، ولی این دلیل نمیشه که هر کسی که میگیم یه مقداری مثلا استراب داره یا یه افسردگی داره ما برچسب مثل کسی که سرماخوردگی داشته باشه برچسب سرطان بهش بزنیم. نه، هم برای سرماخوردگی و آنفولانزا و دل دردمون میریم دکتر، هم برای سرطانمون میریم، ولی هر دو بیمار فیزیکی هستیم. این بیماران روانپزشکی هم همینطوره.
متوقف نکنید، از ماهیت خود انگ اینه که بیدلیل تعمیم پیدا میکنه. این که ما مثلا فرض کنیم میگیم همه اصفهانی ها فلان،
درسته،
همه مثلا
مشهدی
ها، ما خودمون مشهدی هستیم، انگار فلان. خب بیدلیل تعمیم میدیم اینا رو. خب و اینطور اون پزشک هم به همین شکل تعمیم پیدا میکنه. یعنی انگ های اولیه‌ای که داریم میگیم چند هزار سال قدمت داشتن در مورد بیماران سمبل علاج روان پزشکی بودن که درمانی نداشتن و الان میتونه تعمیم پیدا کنه به استراب و افسردگی و وسواس من، که فکر میکنم مطب روان پزشکی میرم مگه من دیوونم.
بله، این جمله که هست، مگه من دیوونم.
احسن، این خیلی خیلی انگار رایجه که این نفر بهش میگیم برو روان پزشک، میگه مگه من دیوونم.
یا ببخشید من میگم میخوام این جلسه انگار باید. مگه من روانیم.
خب پس دقیقا استراب و افسردگی و وسواس و چیزی شبیه اسکیزوفرنی میبینیم.
بله،
حالا اسکیزوفرنی هم الان تو قرن 21 درمان داره، اما طیفش با افسردگی و استراب خیلی خیلی متفاوته و اصلا صحبت دیوانگی نیسته.
یعنی مثلا بگم، حالا خودش اون داره یه انگ من میخوام درست بکنم. مثلا مثل کسی که یه بیماری مثلا سرما خورده باشه بعد بگیم برو دکتر بگه مگه من ایدز دارم.
احسن، درسته. اینا تعمیم در حقیقت افراطی یکی از ماهیت های انگه. خب این داستان از گفتیم از گذشته شروع شده ولی باقی مونده و ادامه پیدا کرده و اتفاقا همون بحثی که داشتیم در مورد رسانه ها، تو داستان ها و فیلم های فعلی هم به این انگ ها خیلی وقتا دامن زده میشه. فیلم های ژانر وحشت، همون سکوت بره ها، بالاخره اون آی دکتر بیمار بود خودش دیگه، روان پزشک بیمار،
خودش یه سایکوپات کامل بود.
تو فیلم انگار شوالیه
تاریکی،
انگار جوکر یک بیمار روانی دیگه،
100% همینطور.
بیماران روانی رو موجودات انگار خطرناکی که شهرها رو به آشوب میکشن، زندگی ها رو به آشوب میکشن انگار نشون میدن، و این باز هم بیماران روانی رو میتونه ترسناک تر از اونی که هستن نشون بده. خب پس انگ بیماری روان پزشکی بر اساس باورهای شکل میگیره که تقریبا همشون غلطن. یک باورش اینه که بیمار روانی اختلال نادریه.
نه خب دیگه دیدیم که
افسردگی چقدر شایعه، استراب خیلی خیلی از افسردگی شایع‌تره. خب
درست.
پس باور اولی که تو انگ‌های روانپزشکی وجود داره این که اختلال روانپزشکی بیماری نادریه. باور غلط دوم این که بیماری فرد ناشی از ضعف روحیه و ضعف اراده‌شه.
بله.
باور غلط سوم این که بیماری در کنترل خود فرده، و باور غلط بعدی این که بیمار روانپزشکی افراد خشن و پرخاشگری هستن. این باورها کنار هم بذاریم، پس بیماری روانپزشکی به شکل نقص، ضعف و تقصیر در حقیقت ابراز میشه.
این تقصیر رو من خیلی دوست دارم.
احسن.
تقصیر مقصر نیست.
آره. پس بیمار میشه آدم ناقص، آدم ضعیف و آدم مقصر. و از اون طرف گفتیم که یک انگ‌هایی هستن که اینا پرخاشگرن، پس میشه آدم ترسناک. پس نگاه اطرافیان میشه سرزنش به خاطر تقصیرش، تحقیر به خاطر نقصش، و ترس به خاطر
اون ترسناک بودنش،
پرخاشگری و ترسناک بودنش. بس دیدین که انگ چوری شکل میگیره و چوری گسترش پیدا میکنه. انگ منحصر به شخص باقی نمیمونه، گریبان خانواده رو هم میگیره. یعنی فرد از داشتن پدر اسکیزوفرن خجالت میکشه، والدین از داشتن فرزند اوتیسم خجالت میکشن.
متاسفانه در صورتی که ببخشید میگم، در صورتی که مثلا اگر که من مثلا پدری داشتم که در اثر ناراحتی قلبی فوت کرده، خب خجالت
نمیکشتم. از داشتن پدر سرطانی خجالت نمیکشم، اما از داشتن پدر اسکیزوفرن خجالت میکشم. متاسفانه فشار جامعه اینو تشدید میکنه، یعنی همسایه‌ها احتمالاً دوست ندارن که فرزند یا همسایه مبتلا به اوتیسم، دو قطبی یا اسکیزوفرنی داشته باشن.
ببخشید من اینو بگم، این جلسه ما در مورد برداشتن انگ یکم درد داره، لطفاً اگر کسی این رو میشنوه ناراحت حالا میخوان بشن درد رو تحمل بکنن، بشنوند و تا آخرش گوش بدن. نتیجه این مثل یک جراحیه، جراحی درد داره، نتیجه این صحبت ما قرار اون انگر رو برداره. اگر کسی ناراحت میشه، اگر کسی فرزند اوتستیک داره و الان میگیم همسایه از فرزند اوتستیک اون خجالت میکشن، ناراحت نشید پدر مادر.
میخوام بگیم خجالت نباید بکشن و اون باور غلطه است که منجر به این ماجرا میشه. نکنید طرف میخواد بره برای آزمون استخدام شرکت کنه، قطعا استخدام کسی که سابقه روانپزشکی داره رو میتونه براش مشکل ساز بشه. این همون فشارهای غلط جامعه است میخوام بگم. یا حتی میخوام بگم نمیدونم رو خیلی چیزای دیگه، شاید ملک کنار بیمارستان روانپزشکی خرید و فروشش سخت بشه، قیمتش افت کنه، برای اینکه خب نزدیکه بیمارستان روانپزشکی دیگه،
نزدیک دیوانه هاست.
نکنید
من عملا این لغاتو سعی
متوجه میشم. بله آره، این اون باور غلطه است، این باور غلطه است. ما دقیقاً اون واژه‌ای که شما میکنید برای اون باور آزاردهنده و غلطیه که باید برداشته بشه. کارت معافیت نظام وظیفه روانپزشکی هم تابو داره، یعنی بعضی وقت افراد بیماری‌های شدیدی دارن باید معاف بشن، اما خانواده میگن بره سربازی کارت پایین خدمتشو بگیره، نمیخوایم کارت پایین خدمت در حقیقت با کارت معافی روانپزشکی جایگزین بشه.
یعنی حاضره بره سربازی،
خانواده‌اش به زور فرستادن سربازی، کارت معافی نمیخوایم بگیری، همه دنبال کارت معافی هن. اگه بخوام کارت معافیت چم دارن به خاطر مشکل کمر و مشکل کف پا و مشکل چم دارن کفالت پدر و مادر باشه، از خداشونه که بگیرن،
خلاصون هم میندازن هوا. خیلی میرن اصلا میرن پارتی بازی میکنن،
میرن کلاهبرداری میکنن که اون کارت رو بگیرن. ولی بر روانپزشکی تابوه.
حالا یه مطلبی من میخوندم، در جنگ ویتنام دولت امریکا سربازی رو برای همه اجباری کرد. بعد اون زمان خیلی ها با جنگ ویتنام مخالف بودن و خب نمیخواستن برن، اصلا سربازی دوست نداشتن برن. چند مورد بود که در ارتش امریکا منجر به معافی میشد، یکی همجنسگرایی بود، یکی هم همین بیماری های روانپزشکی بود. آمار کسانی که خودشون رو الکی به همجنسگرایی میزدن خیلی بیشتر بود از کسانی که خودشون رو میخواستن درگیری یک بیماری روانپزشکی بکنن یا حتی حاضر بودن با بیماری روانپزشکی برن سربازی، ولی یه عده دیگه میگفتن ما همجنسگراییم و نمیرفتن سربازی.
اون باور غلطه به این تو کجا نفوذ پیدا میکنه؟ یه نکته مهم هستش که انگ مانع از صداقت میشه. نکنین ما زوجهای زیادی رو داریم میبینیم که زن و شوهر یک کدومشون داره درمان میشه و احیانا دفترچه‌شو نمیاره، میگه تو برگه آزاد بنویسیم میخوام شوهرم یا زنم ندونه من دارم میرم شرام پدش. یعنی انگ روی صداقت بین اعضای خانواده هم داره تأثیر میذاره، نه آدم های دور، نه همسایه ها، از شوهر خودم یا زن خودم مخفی میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه اون میتونه از مراجعه من به روانپزشک رو استفاده کنه وسط دعوای زن و شویی که تقصیر خودشه، بگی باز قرصاتو نخوردی، باز نوبت روانپزشکت شده.
ها این قرصاتو نخوردی هم از اون شوخیای انگدار ماست.
گفتیم اینجا اصلا حرفایی که میزنیم شاید دردناک باشه، ولی خب مهمه که بدونیم که ما همون داستانی که چی میشه که 30 سال طرف رنج میکشه و نمیره روانپزشک.
درسته،
این دقیقاً انگار فشار جامعه است دیگه. یه نکته مهم تو انگ اینه که از اونجایی که بیماری‌های جسمی و علائم جسمی انگ نداره و بیماری روانی انگ داره، خیلی وقت‌ها در حقیقت اون چیزی که در حقیقت قبلا هم بهش گفتیم، بهش میگیم سوماتایز کردن، جسمی سازی، ما علائم روانپزشکی به شکل علائم جسمی ابراز می‌کنیم. اینم به هم انگ‌ها برمیگرده. بچه‌ای که انگار نگرانه، اگه بگه من نگرانم نمیفهمنش، اما اگه بگه من حالت تهوع دارم میفهمنش.
جالب بودین.
فرد افسرده بگه من بی‌حوصله‌ام انگ داره یا نمیفهمه، شاید میگه سرم درد میکنه، بدنم کوفته است، ضعف دارم،
خوابم به هم ریخته.
خوابم به هم ریخته، درسته. تو جامعه شرقی خیلی بیشتره، حتی تو چین و ژاپن این خیلی خیلی زیاد افسرده هاشون با علائم جسمی مراجعه میکنن.
حتی پیش درمانگرم میرن میگن، خودشونم میدونن موضوع چیز دیگه، ولی میگن مثلا خوابم به هم ریخته.
درسته. این که بگن خشمگینن، مضطربن، غمگینن یا ناامیدن، انگار اینا واژه‌های قابل فهمی نیست، میگن ضعف دارم. حتی من حالا نظر شخصی خودمه، به هم کلیک و آقای بوفون، آقای بوفون هم همین کارو میکرد، از ناامیدی نگفت، از ضعفش گفت،
از خستگی جسمیش گفت، ضعف جسمیش رو گفت. حتی اون هم به نوعی علارغمی که اومد جلوی رسانه سو یه جوری پنهان واژه ها رو باش بازی.
حالا من نمیدونم ناامید بوده یا نبوده، اما دارم میگم تفسیر و تحلیل من اینجاست که اون هم خیلی جسمی افسردگی رو توصیف کرد.
درست. خب چیکار کنیم آقای دکتری با این انگ های سنگین؟ خیلی هم الان میگم تو همین تیکه صحبتون تند صحبت کردیم، از اینجا این انگا رو بشکنیم. واقعا
من از شما میپرسم برای جوکای قومیتی، برای جوکای جنسیتی باید چیکار کنیم؟
بایستی بپذیریم که این اتفاق وجود نداره، همچی چیزایی مثلا معنی نداره، و بتونیم یک مجموعه کار چند وچی فرهنگی انجام بشه تا این برداشته بشه دیگه.
خب نکنی پس برای اون انگار جوک هایی که میخواد بگه رشدیه، مشهدیه، شیرازیه، تمدونم انگار لوره فلانه، برای اون جوک هایی که تمش هست که انگار دختر از دیگر،
خب بله جنسیتیه، دختر از دیگر، نمیدونم پسری که اینجوری باشه اونجوریه.
آره خب اینا در واقع چه یک انگار موضوع کم وچی هست. بیاید در مورد انگاری روانپزشکی یک چارچوبی بهتون میگم که شاید بشه گفت بخشی از جواب سوال چه باید کرده شما رو بگه. تو حوزه‌های مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی، کلان و رسانه‌ای باید کار بکنیم. تو حوزه فردی، فرد باید آموزش ببینه که مراقب احساسات منفی خودش باشه، خودش رو با بیماری خودش یکسان ندونه. من افسرده نیستم، من مثلا عقیلیانم که افسرده شدم. بیماری خودش رو بپذیره، برای درمانش از دیگران کمک بگیره، درمانش رو آغاز کنه و علیه انگ زدن صحبت کنه. این کار تو دنیا انجام شده ها، همین آقای بوفون این کارو کرده. یه مورد خیلی معروف و مشهوری که امسال این کارو کرد تو کنگره روانپزشکی، چون خودش این کارو کرد من میخوام اسم ببرم، یه نویسنده بزرگی به نام آقای بهاءالدین خرمشاهی.
بله بله.
حافظ پژوه، قرآن پژوه، مترجم و نویسنده است که انگار رزومه‌شو تو ویکی‌پدیا نگاه کنین چشماتون خسته میشه، انقدر کار بزرگ
بله،
کرده.
بله.
این اومد تو کنگره روانپزشکی و کارش هم بسیار انگار سرسدا کرد، برای پرهیز از ایجاد انگ، برای انگ زدایی از بیماران، گفت من سابقه اختلال دو قطبی دارم.
درست.
این کاملا انگار رسانه‌ای شد، به همه انگار رسانه ها انگار پوشش دادن. در مورد انگ ها میخوایم صحبت کنیم. بیا از مشاهیری که بیماری های روانپزشکی داشتن صحبت کنیم. درست. مایکل فلپس رو شما گفتین.
ADHD داشت.
بیش فعالی داشت. درسته. یک طیف بزرگی از مشاهیر جهان طیف اوتیسمن.
شما بگین من معرفی میکنم.
آقای هانس کریستین اندرسن.
خب نویسنده دنیای کودکان، همه بر کودکی میشناخته میشون.
آقای چارلز داروین.
توضیح لازم نداره.
آلبرت اینشتین.
ایشون هم همینطور.
بیل گیتس.
اصلا توضیح لازم نداره.
استیو جابز.
خدا رحمتشون کنه.
میکلانش.
هنرمند برجسته مجسم ساز ایتالیایی.
نیوتن.
موتسارت. هیچی ندارم بگم. اینا خب چه گرفتاری داشتن؟
اینا همشون طیف اوتیسمن. اختلالی که بهشون میگفت میگیم اینگه آسپرگر. خب یه طیف اینگه خفیفی از اوتیسمه. توماس جفرسون.
رئیس جمهور برجسته امریکا که فکر میکنم یکی از بیانیه های حقوق بشر رو ایشون بنیان گذارش بوده.
اینا همه اختلال طیف اوتیسم داشتن. ما از بهاءالدین خرمشاهی داریم میگیم، آدمای زیادی هستن که اختلال روانپزشکی دارن، از مشاهیر تاریخن. از افسرده های معروف تاریخ بهتون بگم ابراهام لینکلن.
بله.
چرچیل.
بله.
بتهوون.
بتهوون نمیدونم، چرچیل که اصلا فکر میکنم اون ادبیات سگ سیاه افسردگی توسط ایشون مطرح
شد.
درست.
پس افسردگی، ابراهام لینکلن و چرچیل و بتهوون هم درگیرش بودن.
درسته.
اختلال دو قطبی، ارنست همینگوی.
بله.
و ون گوگ.
بله.
و ویرجینیا وولف.
جالبه که در مورد مثلا ویرجینیا وولف حتی این اختلالات دو قطبیش فیلم هم ساخته شده. دیارز دیگه، درست میگم؟
بله در مورد اینگه ون گوگ هم فیلم ساخته شده، فیلم انیمیشن کارتونی، نمیدونم دیدی یا نه، بسیار فیلم قشنگی هم است، با تم نقاشی خودش ساخته شده.
جالبه. در مورد همینگوی هم یه فیلمی ساخته شده که حالا به این موضوع پرداخته نشده، ولی دقیقا رفتارهای دو قطبی همینگوی کاملا تو این فیلم هم دیده میشه.
رسانه های جمعی مثل سینما، کتاب و تلویزیون خیلی میتونن توی انگ زدایی کمک کنن. یه فیلم خوبم که توی ایران ساخته شده به نام برادرم انگار خسرو در مورد اختلال دو قطبی بسیار بسیار فیلم خوبیه. تو دنیا خیلی فیلم های زیادی ساخته شده در مورد اختلال روان پزشکی که حالا شاید بهش گفت بعداً میتونیم تو کانال تلگرام حتی انگار لیستش هم بذاریم. درست. ولی پس انگزودایی رو اینجوری باید شروع کنیم.
مثلا یا در حوزه اوتیسم فیلم مرد بارانی، رین من،
اسکیزوفرنی بیوتیفول مایند،
چقدر این فیلم قشنگ.
پس برای انگزودایی تو دنیا دارن کار میکنن. خب
پس فقط نگیم هالیوود تصویری که از در واقع حوزه روان و روانشناس و روان پزشک و اینا ساخته، اون تصویر اون پروفسوره با ریش پروفسوری و اون ساعته و یکم ترسناکه، حالا دارن انشالله کارایی میکنن که اون انگل که خودشون درست کردن حالا برطرفش بکنن.
دستشون درد نکنه، ولی یادتون باشه یک سنگ رو که تو چاه میندازی یه نفری میندازی ده نفری باید درش کردن. پس در حوزه فردیشو گفتیم، اینکه حوزه رسانه‌ایش هم دقیقاً بحث به اونجا کشید و صحبت کردیم. تو حوزه این خانوادگی بعد خانواده‌ها در مورد پیدایش، ماهیت و درمان بیماری روانپزشکی آموزش ببینن، فرد بیمار رو مقصر یا ضعیف ندونن، از نگاه سرزنشگر و تحقیرآمیز پرهیز کنن، ارتباطشون رو با فرد بیمار ارتقا بدن، تو درمان بیمارشون مشارکت کنن، به بیمارشون امیدواری بدن و فرد رو به درمان تشویق کنن.
درست، بسیار عالی. اینطوری بگم برای این موضوع انگزودایی، حالا همون چیزی که در امریکا چون خیلی پررنگ بوده در مثلا 70-80 سال پیش، بحث نژاد پرستی و رنگین پوست ها، خب افرادی مثل مارتین لوتر کینگ اینها اومدند و عملا جلوی جامعه وایستادن، حتی زندان رو به جان خودشون خریدند، تا اینکه شخصی مثل آقای باراک اوباما یک رنگی پوست میاد و میشه رئیس جمهور امریکا، میشه سمبول امریکا. ایده بها دادند. این که گفتید کسانی که درگیر گرفتاری ها هستند یه مقداری شاید این بها رو بدن، شاید 40 سال دیگه لازم نباشه این بها رو بدن، ولی این که بیان و صحبت کنند مثل آقای استاد بهادین خرمشاهی یا کسان دیگه، حتی هر فرد معمولی بیاد و این مسئله رو مطرح بکنه، خودش این انگ رو از بین میبره.
روش بسیار مهمه برای از بین بردن انگ.
یعنی یه مسئولیت اجتماعی است به دوش کسانی که تو این حوزه حالا درگیرند به عنوان درمانگر، به عنوان بیمار، این مسئولیت اجتماعی رو الان دارند.
خب تو حوزه بعدی حوزه جامعه است. جامعه نیاز به آموزش داره. آموزش برای عموم میتونه باشه، ولی تو مراحل اولی آموزش برای گروه‌های هدف و کسانی که تماس و ارتباط بیشتری با بیماران دارن ضروریه. آموزش باید در جهت پرهیز از نگاه سرزنشگر و تحقیرآمیز، پرهیز از فاصله گرفتن و منزوی کردن بیماران، تشویق و حمایت از بیماران برای ورود به اجتماع باشه. این آموزش همونطور گفتیم توسط انگار رسانه‌های جمعی، سینما، کتاب و تلویزیون میتونه صورت بگیره. تشکیل گروه‌های حمایتی، انجمن حمایت از بیماران اوتیسم، انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرن، اینا همه تو کشور ما هم در حال انجام هست.
بله، بله.
حتی احتمالاً شنیدین یک جایی کالا، نمیدونم تبلیغ براش میشه نمیشه، تبلیغ همش فکر می‌کنم تبلیغ خوبی باشه، به نام کافه دانتیست.
بله، در تهران، جایی که به اصطلاح
بیماران مبتلا به سندرم دان و اوتیسم رو
اونجا دارن کار میکنن.
و از این اینگه حوزه ها، اینها میتونه اون انگزودایی ها رو انجام بده و کمک بکنه به انگزودایی ها. برای انگزودایی نیاز به یک حرکت جهانی یا حداقل ملی داریم. نیاز به سیاست گذاری های کلان توسط کارشناسان و مسئولین است. تو خیلی از کشورها شروع شده، تو ایران ما هم کم و بیش انگار شروع شده و امیدوارم بتونیم این انگ رو کم کنیم. پرتو آگاهی هم میخواد این انگ رو کم کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار مطلب جذاب، کاربردی و انشالله مفیدی باشه.
امیدوارم.
خیلی ممنونم. معمولا جمع‌بندی می‌کردیم، ولی واقعا این جلسه رو نمیشه جمع‌بندی کرد. فقط میتونم بگم که
برای جمع‌بندی اینو دو مرتبه گوشش کنن.
بله، واقعا همینطوره. برای جمع‌بندی این اپیزود رو دوباره بشنوید. واقعا مهمه این که 30 سال یک عمر ما به خاطر دلایل واهی، اشتباهات، انگ‌ها، تصورات و همه چیزایی که تو این اپیزود گفتیم رنج میکشیم، زندگیمون رو خراب میکنیم و نمیتونیم به اون چیزی که شایسته و لایقش هستیم برسیم. بسیار سخت. پس این انگ ها رو بذاریم کنار. اگر احساس میکنیم نیازمند درمان هستیم، سرمون رو بالا بگیریم و به درمانگر مراجعه بکنیم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
دوستان و مخاطبان گرامی، خیلی متشکریم از توجه و عنایت شما عزیزان. پادکست پرتو آگاهی توسط دوست عزیز ارجمندم جناب دکتر عطاالله عقیلیان، روانپزشک و متخصص اعصاب و روان، و من بهروز بهروزی تهیه و به شما تقدیم میشه. خوشحال بشیم که ما رو در کانال تلگرام با آدرس پرتو آگاهی و در نرم افزارهای پادکست دنبال بکنید. در اینستاگرام هم با سرچ کردن پرتو آگاهی میتونید ما رو پیدا کنید و دنبال بکنید. برای شما آرزوی شادی و سلامتی دارم.